پشت دیوان هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. پشت دیوان هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
اینجا در علم بهتر است.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همگی شما شنونده های خوب شبکه رادیوی تهران و برنامه علم بهتر است. مقرر هست که در خصوص دانشی صحبت کنیم، اینکه 96% خطای دوربین های راهنمای رانندگی رو در تشخیص پلاک خودروها کاهش بدند با بهره گیری از هوش مصنوعی.
در این برنامه ممکن است اصطلاحاتی رو بشنوید که شاید برخی از اونها برای شما ناآشنا باشه. برای درک بهتر ازتون دعوت میکنم شنونده این بخش باشید. کانسپت. کانسپت به معنای مفهوم، فکر و تصویر کلی است. کانسپت رو میتونیم هدف طراحی یک پروژه بنامیم.
دیگر نگران خطای دوربین‌های راهنمای رانندگی نباشید. شاید برای شما هم پیش اومده که در برگه خلافی خودرو با جریمه‌ای مواجه شدید که هیچ وقت در آن محل حضور نداشتید و پژوهشگران جوان یک شرکت دانش بنیان با استفاده از دانش بومی ربات هوشمندی رو توسعه دادن که میتونه 96% جریمه‌هایی که روزانه توسط دوربین‌های کنترل ترافیک در کشور ثبت میشه رو بررسی و صحت سنجی کنن. و به همین خاطر مهمان ویژه برنامه ما جناب دکتر آشری هستن که خدمتشون سلام میکنم.
سلام، روزتون بخیر.
حالتون چطور جناب آشری؟
خوبی شما؟ متشکرم، سلامت باشید.
یک معرفی مختصر از جناب دکتر آشری داشته باشیم چه هست؟
من هادی آشری هستم، در واقع در حوزه هوش مصنوعی کار میکنم.
چند سالتون هست؟
37 سال.
بله، 37 سال سن دارید و بفرمایید در چه زمینه‌هایی چه تحقیقاتی رو داشتی؟ از چه سالی شروع کردید و تحصیلاتتون، مدارک و دانشگاه‌هایی که بودید رو هم بفرمایید، خوشحال میشیم.
سلامت باشین. من خب در واقع اصلا سابقه کارم و فعالیتم از سال 87 هست و در واقع مقاله کارشناسی ارشد و دکترا رو تحت رشته مهندسی کامپیوتر خوندم دانشگاه‌های باهنر کرمان، شریف و تهران.
دکترا دانشگاه تهران. جناب دکتر آشری، در وهله اول میخوایم بدونیم هوش مصنوعی چه هست و چه کمکی کرده به روند کاری شما؟
بله، ببینید، هوش مصنوعی در واقع شاخه ای از علم هست که هدف اون ایجاد در واقع عامل های یادگیرنده برای کاربردهای مختلف هستش. که الان این عامل های یادگیرنده یه تعبیرش میتونه ربات باشه و ربات هم در واقع حالا هم میتونه ربات سخت افزاری باشه که حرکت هایی داره، یا میتونه ربات نرم افزاری باشه که یه سری پردازش هایی رو انجام میده، همونطوری که مکن موهنگ یه سری پردازش هایی رو انجام میده. در واقع یه نمود خیلی بارزش میتونه در حوزه ربات ها باشه. کاربردهای خیلی زیادی داره. مثلا در حوزه پردازش تصویر شما در نظر بگیرید، ما میتونیم الان ربات هایی داریم که تصاویر پزشکی رو پردازش میکنن، علائم پزشکی یا نتایج آزمایشات رو پردازش میکنن. و این تو حوزه های مختلف از پزشکی گرفته علوم و مهندسی و کاربردهای مختلف در واقع استفاده میشه.
و میخوام بدونم که چقدر تونستیم که در این زمینه در واقع خودکفا باشیم، بومی سازی شده باشه، توسط جوانان ما صورت بگیره.
ببینید، در واقع برآوردی که حالا ما داریم این هستش که حقیقتا ما از نظر دانش فنی و پتانسیل در سطح کشورهای بالای دنیا هستیم. چون توی حوزه هوش مصنوعی ما دو بخش داریم، یه بخش حوزه نرم افزاری ماجرا هست و یه بخش سخت افزاری. خب توی حوزه نرم افزارهای حقیقتا ما خیلی جلو هستیم و چیزی کم از بقیه جاهای دنیا نداریم. یه نقطه ضعفی که در واقع ما داریم حوزه بیشتر سخت افزاریه، چون اونجا در واقع بحث تولید تجهیزات سخت افزاری و تراشه ها و اینا هست که ما اونجا در واقع به اندازه بخش نرم افزاری قدرت نداریم. اما تو حوزه نرم افزاری ماجرا واقعا میتونم بگم که هیچ کمبودی نسبت به بقیه دنیا نداریم و خودکفایی لازم رو داریم.
در زمینه این کاری هم که شما انجام دادید فکر میکنم بیشترش نرم افزاری هست دیگه؟
رباتی که ما داریم کاملا یک ربات
نرم افزار، کاملا یک ربات، یعنی میتونیم بگیم که این رباتی که شما در واقع ساختید و بابتش تلاش کردید و یه جورایی به معرض انجام رسوندیدش تماما بومی است؟
تماما بومی. این ربات از در واقع سال 98 تا به الان هم حدود 55 میلیون جریمه رو در واقع ربات تونسته با موفقیت پردازش بکنه. خب این با ما طرح مسئله شد به عنوان شرکت دانش بنیانی که تجربیات موفقی تو حوزه در واقع دوربین های جاده ای را خیلی داشتیم و از ما سوالی که شد آیا این مسئله قابل حل هست یا نه، ما با توجه به دانشی که داشتیم طبق درآوردی که انجام دادیم دیدیم این عملیاتی هست. یه تیم توسعه تحقیق در ابتدا تشکیل دادیم، مراحل در واقع امکان سنجی و پروف آف کانسپت پروژه انجام شد و تقریبا بعد از 4 ماه ما نسخه اول رباتمون رو در واقع عملیاتی کردیم. نکته‌ای که هم داشت این بودش که روز اولی که ما این ربات رو عملیاتی کردیم فقط میتونه 35% در واقع تردد جرایم رو عین وضعیت بکنه، اما توی پروسه یک ساله‌ای که داشتیم حالا با همکاری پلیس راهور و در واقع چند تا شرکت مربوطه ما توی یک بازه یک ساله در اون ربات ما شروع کرد به آموزش دیدن، مدل ها بهبود پیدا کردن، داده ها بیشتر شدن و بعد از تقریبا 11 ماه ما تونستیم به این دقت 96% برسیم. نکته دیگه هم که فکر میکنم مهمه که عرض میکنم اینه که
بله،
مطالعات متعددی صورت گرفت، توسعه های کاملا بومی اتفاق افتاد، چون روش ها یا در اون چیزی که توی مقالات بود فقط ما رو به اون بحث 35% رسوند، اما از اون 35% تا 96% تماما برنامه دانش در واقع نخبه های کشور بود که فارغ التحصیل های دانشگاه خوب کشور هستن که در مشغول مفعلیت میکنن.
بعد یه نکته دیگه، این که میگیم حالا 96% به این عدد رسیدید، میخوام بدونم که کجا آزمایش شده؟
این 96% ما در واقع به صورت عملیاتی الان داره در واقع این کار رو انجام میده و
کجا؟
روزانه ما هست، اما در پلیس راهور کشور،
در پلیس راهور داره این عمل استفاده میشه.
این ربات در واقع در حال در کار هست.
خب این خیلی خبر خوبیه، این خیلی خبر خوبیه.
از اسفند 98 تا به الان هم این سیستم بیش از 55 میلیون جریمه رو پردازش.
اصلا همین که جناب دکتر این خبر رو الان گفتید به نظر من واقعا اینجا میگن علم بهتر است، به این علت که الان داریم میبینیم یک همچین رباتی که به شکل بومی است خدا رو شکر در پارکینگ خونه شما نصب نشده، در به ورودی و خروجی که تست گرفته باشید، این داره در راهور داره ازش استفاده میشه و این یک خبر بسیار عالی و خوب بود برای ما و همه شنونده های خوب برنامه علم بهتر است. خب جناب دکتر آشری، یک رفت آمد کوتاه رادیویی داریم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه علم بهتر است. این رو هم بگم که با یک تلاشگر در زمینه دانش بنیان ها برای رفع نگرانی در خصوص خطای دوربین های راهنمای رانندگی داریم صحبت میکنیم که رباتی رو طراحی کردن که میتونه 96% این خطاها رو بهبود ببخشه. میرم و برمیگردیم.
جهانی علم در خدمت صلح و توسعه پایدار همه ساله از سوی کشورهای جهانی گرامی داشته میشه. در ایران هم به همین مناسبت هفته‌ای با عنوان هفته ترویج علم نامگذاری شده و برنامه‌های متنوعی هم در این هفته برگزار میشه. هفته ترویج علم از جمعه 20 آبان آغاز شده و تا 26 آبان ماه ادامه داره.
علم بهتر است.
خب گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب دکتر آشری در خصوص این رباتی که طراحی کردند که میتونه جریمه های راهنمایی و رانندگی رو، جریمه هایی که بعضن برای شما، برای همه ما میاد و احساس میکنیم که در واقع ما اصلا توی همچین محلی حضور نداشتیم. رباتی طراحی شده که این ربات توانایی تشخیص و بهبود در واقع رفع این خطاها رو داره. خب جناب دکتر آشری، توضیح بدید که این کنکاش و تلاش شما در این خصوص چگونه بوده، از کجا شروع شد؟
ما با استفاده از در واقع دانش هوش مصنوعی یک ربات نرم افزاری رو تعریف کردیم که این ربات وظیفه‌اش اینه که بیاد در واقع صحت سنجی بکنه این جریمه ها رو.
درست.
و روالش هم اینطور هستش که با استفاده از مشخصات ظاهری خودرو، شامل مدل و تیپ خودرو، رنگ خودرو، یعنی خودرویی که توی تصویر هست رو، مشخصاتش رو استخراج میکنه، مشخصات ظاهریش رو از روی نمره پلاک در واقع مشخصات ثبت شده خودرو در سامانه شماره گذاری پلیس رو هم استعلام میگیره و این دوتا رو با هم مطابقت میده و در واقع اگر که مقایسه وجود داشته باشه اینجا مشخص.
جناب دکتر آشری، سوال، این رباتی که شما طراحی کردید عملا باید به ابرداده ها به صورت آنلاین در واقع متصل باشه دیگه، درسته؟
بله، این کاملا یک متصله.
یعنی چیزی نیست که شما هفته ای بیاید بهش برنامه رو بدید بگید این تعداد پلاک خارج شد، از چرخه این تعداد پلاک وارد شد.
الان به صورت لحظه‌ای به محض اینکه در واقع یک دوش دوربین یک خودروی رو براش جریمه ثبت می‌کنه، این برای ربات ما ارسال میشه و این ربات به صورت لحظه‌ای پردازش رو انجام میده. چون ظرفیت این ربات روزانه 800 هزار در واقع پردازش هستش که خب تعداد جرایم که روزانه میاد خیلی کمتره، به خاطر همین لحظه میتونه این کار انجام بده. مضاف بر این که این ربات ما باعث شده که 96% در واقع جرایم به صورت قطعی تعیین وضعیت بشن، یعنی یا تایید میشن یا مغایرت براشون ثبت میشه و فرد جریمه نمیشه. این 96% ضریب خطاش صفره در واقع، و 4% که ربات روی اون شک داره یا اطمینان کمتری داره نسبت به تصمیمی که میخواد بگیره، در واقع از چک اپراتوری، از اپراتورهایی که خوب آموزش دیدن کمک میگیره که اون 4% در واقع با دقت بالا اونها هم تعیین وضعیت بشه. یعنی چون ربات کمک میکنه که 96% اینا به طور اتوماتیک پردازش بشه، دیگه برای چک اپراتوری هم یه بخش کوچیکی میمونه که اونها میتونن با دقت بالا اینها رو پردازش کنن.
بله. خب الان چند وقته که به این دانش و این فناوری دست پیدا کردید؟
خب بعدم به خدمت شما که در واقع یه تاریخچه‌ای داره این ماجرا، چون ما از سال 87 توی حوزه هوش مصنوعی کشور فعال هستیم.
بله.
و داریم فعالیت میکنیم. سال 98 در واقع یه مسئله و مشکلی مطرح شد توی حوزه دیزاین کنترل ترافیک، چون اشتباهاتی رخ میداد، هم در واقع جرایم اشتباه، هم بحث این که پلاک‌های سرقتی وجود داشت، پلاک‌های دستکاری شده، یعنی هم خطای دوربین‌ها بود، هم بحث‌های در واقع یه جورایی تقلب وجود داشت که
بله.
باعث می‌شد که مردم به اشتباه جریمه بشن. خب خود پلیس هم، در واقع پلیس راهور هم یه سری مراکز چک و پلاک‌داری داشت، اما خب اینها ظرفیتشون کم بود و دقت کارشون هم پایین بود، به خاطر همین این جرایم اشتباه در واقع برای مردم سخت شد. خب کاری که ما کردیم در سال 98 این بود که کاملا به صورت در واقع بومی و با تکیه بر دانش خودمون یک ربات نرم افزاری رو طراحی کردیم که وظیفش این هستش که وقتی جریمه برای یک در واقع خودرو ثبت میشه و تصویر اون توی سامانه در واقع پلیس ثبت میشه، این تصویر برای ما ارسال میشه.
بله.
ما در واقع پلاک رو از توی تصویر میخونیم، مشخصات ظاهری خودرو، شامل مدل خودرو، تیپ خودرو و رنگ خودرو رو هم در واقع استخراج میکنیم. حالا با استفاده از شماره پلاک از سامانه شماره گذاری پلیس مشخصات خودرو رو استعلام میکنیم.
خب جناب دکتر آشری، یه نکته، شما در واقع 3 سال، ما امسال هم حساب بکنیم یا نه، یعنی شما 3 ساله که در واقع تلاش دارید میکنید که این ربات رو طراحی کنید، درسته؟ در این 3 سالی که تلاش کردید و این ربات که بر مبنای هوش مصنوعی هم باید باشه دیگه طراحی کردین، حالا نمیدونم چند نفر از دوستان، در واقع از کنشگران، از کسانی که در زمینه دانش این کار شما رو همراهی کردند، و میخوام بدونم که این 3 سال تلاشی که در خصوص به وجود آوردن و یا تولید این ربات انجام دادید، چه مشکلاتی در این خصوص حالا سر راه شما بود؟ این که میگم مشکلات، نمی نمیخوایم بریم سراغ این که کیا با شما همکاری کردن یا نکردن. بله. در زمینه علمی خیلی مختصر به ما بگید. بله. که در زمینه علمی ما این مشکل رو داشتیم، مثلا خب بله. این مقالات رو احتیاج داشتیم، میخواستیم بدونیم که تجربه جهانی در این خصوص چه هستش.
بله. ببینید در واقع خب مسئله کلا مسئله خیلی چالش برانگیزی هست، چون شما همین الان از افراد مختلفی که تازه خودروها رو هم خوب میشناسن بخواید که بیش از 4000 مدل و تیپ خودرو رو تشخیص بدن تقریبا میتونم بگم غیر ممکنه. یعنی الان ربات ما میتونه بیش از 4000 مدل و تیپ خودرو رو در واقع تشخیص میده و شناسایی میکنه، این کاری که اپراتور انسانی نمیتونه.
4000 تیپ خودرویی در ایران یا اینکه شما دارید به کل جهان دارید فکر میکنید؟
نه نه ایران، خودروهای سبک سنگین. چون مثلا شما یه کارخونه فرض کنید که ایران خودرو رو در نظر بگیرید، خودش یه سری مدل و تیپ خودرو داره، دوباره مثلا سایپا همینطور و برندهای مختلف.
بله 4000
هم مدل و هم تیپ خودرو
که هی داره اضافه میشه الحمدلله.
بله. بله این به صورت سالانه هم خودروهای جدید میان و این داره اضافه میشه.
درست.
خب اصلا اولین چالش در واقع یه چالش بزرگمون این بود که ما بتونیم یک مدل رو داشته باشیم که بتونیم رو توسعه در واقع انجام بده و شناسایی بکنه، یعنی ربات رو بتونیم طراحی کنیم. موضوع دیگه هم این بودش که اصلا خود داده‌ای که برای این نیاز هست که داشته باشیم تا بتونیم ربات رو باش آموزش بدیم، چون این ربات‌های نرم افزاری حالا در واقع ربات سخت افزاری فرقی نمی‌کنه، اینها نیاز به آموزش دارن و آموزش هم با داده هست که خود این داده در واقع مورد نیاز از این 4000 مدل و تیپ خودرو هم داده چالش برانگیزی هستش. یه چالش دیگه هم که خب داشتیم این بود که این در واقع دوربین‌های ثبت تخلف تخلفات رو در واقع تو کل کشور، مثلا فقط دوربین‌های جاده‌ای رو در نظر بگیریم، حدود 2500 دوربین جاده‌ای ما تو کل کشور داریم در شرایط آب و هوای مختلف، شرایط نوری مختلف، روز شب، در تمام اینها شرایط متفاوت و متغیر هست و به شدت مسئله رو در واقع سخت و پیچیده می‌کنه و به همین علت هم هستش که خطای اپراتورهای انسانی روی این در واقع موضوع خیلی زیاده و باعث میشه که در واقع جرایم اشتباه زیادی برای مردم ثبت بشه.
جناب دکتر آشری، آیا علم بهتر است واقعا؟
ببینید
نظر کاملا شخصی بگید، الان اصلا کاری به برنامه ما نداشته باشید که با ماهیت علم و میگیم علم بهتره.
بله. ببینید در واقع این سوالیه که فکر میکنم سوال از اساس درست نیست، چون ما در دنیای زندگی میکنیم که به نظرم علم خودش ثروت هم ایجاد.
در واقع ثروت رو نمیشه با پول به دست آورد.
بله. چون
چرا اینو میگید؟ بله الان جناب دکتر چرا الان اینو میگید؟ ثروت رو واقعا میشه با پول به دست آورد؟ این الان سوال گمراه کننده ماست. ثروت میشه با پول به دست آورد؟
با علم.
خب ما معتقدیم که علم بهتره به خاطر اینکه آدمهای خوبی چون شما رو در واقع توی این زمینه ها ما داریم تجربه میکنیم و باشون صحبت میکنیم و خوشحالیم از اینکه این فضا به وجود اومد تا بتونیم با دستاوردهای شما در زمینه دانش‌بنیان هم آشنا بشیم. خب جناب دکتر آشری، از محضر شما خداحافظی میکنم، از اینکه دعوت ما رو بدیم برنامه پذیرفتید هم سپاسگزارم. خیلی لطف کردید. موفق باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
ساخت ایران.
متخصصان ایرانی موفق به طراحی سیستمی برای مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین‌آلات با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی در این بخش شدند. لازم به ذکره که استقرار هر سیستم منجر به ایجاد 5 فرصت شغلی میشه. علاوه بر این، امروز برای تهیه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات از خارج از کشور باید 35 میلیارد تومان هزینه بشه، در حالی که تهیه نمونه ایران ساخت اون با همون قابلیت ها با مبلغ 2 میلیارد تومان ممکنه. یک شرکت دانش بنیان محصولی رو تولید کرده که برای سرماخوردگی هایی که عامل ویروسی دارن بسیار مؤثره. این محصول مجوز سازمان غذا و دارو رو هم دریافت کرده. یا یک گروه تحقیقاتی در ایران موفق به تولید کیت‌های مختلف در زمینه دامپزشکی و تأمین کیت‌های متفاوت در حوزه‌های درمان به خصوص سلول‌های بنیادی شده و از اونجایی که ابزارهای نوین معمولاً از طریق شرکت‌های تولیدی بین‌المللی ساخته، پخش و توزیع می‌شن، نیاز برای صرفه‌جویی ارزی و تأمین نیاز با اتکا به توان داخلی از تولیدهای ایران ساخت شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه حمایت بشه. یکی از شرکت‌های دانش بنیان به دانش فنی سنسورهایی برای تشخیص سکته قلبی دست پیدا کرده. این سنسور اولین شتاب دهنده تخصصی در حوزه تولید و طراحی سنسور و بیوسنسور در کشوره و کمک کننده برای افرادی که در معرض سکته قلبی قرار دارند. و در نهایت محققان ایرانی موفق به ساخت دستگاهی برای غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان در بعد و تولد شدند. تولید محصولی برای غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان در بعد و تولد از یک قطره خون خشک اتفاق مهمی بود که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت قرار گرفت.
از اینکه تا بدین لحظه ما رو همراهی کردید در برنامه علم بهتر است، از شما سپاسگزارم. از طرف خودم و همه همکاران با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته، بر سپهر لاجوردی آتش آهم نشسته. ای خدای بی نصیبان، طاقتم ده قبلگاه ما غریبان، طاقتم ده. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، در میان طوفان بر موج غم نشسته منم، در زورق شکسته منم، اینا خدای عالم تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سرنوشت آدم، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. تو تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها، ای بلای نافرجامی ها، نبرد لب بر جامی، می کشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامی ها، بر موج غم نشست منم، در زورق شکست منم، اینا خدای عالم تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشت آدم، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. حکایت از چه کنم، شکایت از چه کنم، که خود به دست خود آتش بر دل خون شده، نگران زده ام، بر موج غم نشست منم، در زورق شکست منم، اینا خدای عالم تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سر نوشت آدم، تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها، ای بلای نافرجامی ها، نبرد لب بر جامی، می کشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامی ها، بر موج غم نشست منم، در زورق شکست منم، اینا خدای عالم تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر سرنوشت آدم، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی.